دوباره عملی احراری این برنامه را پیشکش میکنم و در استدیو امان امیرزایی در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. در تحولات افغانستان میشنوید که فرمانده قوای امریکا و ناتو در افغانستان امروز درباره وضعیت جنگ در افغانستان در کنگره امریکا سخنرانی میکند و در خبرهای بین المللی میشنوید که هیلاری کلینتون وزیر خارجه امریکا امروز برای گفتگو با مقامات مصری که آن کشور را بعد از برکناری حسنی مبارک اداره میکنند به قاهره میرود و رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد میگوید دستگاه هسته‌ای بشر ایران از مسئولیت بهتر و مدرن‌تر نسبت به ریاکتورهای ژاپن برخوردار است و احتمال چنین حادثه‌ای در آن وجود ندارد. خبرهای بین‌المللی تا دقایق دیگر از زرغون منگر و حالا خبرهای افغانستان از منیژه دیوه.
کمیته صلیب سرخ در افغانستان از خراب شدن وضع امنیتی در دو ماه نخست سال میلادی در این کشور اظهار نگرانی می کند. ریاست جمهوری افغانستان لغو محکمه اختصاصی را از سوی رئیس جمهور رد کرد. کمیته صلیب سرخ در افغانستان از خراب شدن وضع امنیتی در دو ماه نخست سال میلادی در این کشور اظهار نگرانی می کند. مقامات این کمیته با پخش خبرنامه می گویند که حملات انتحاری در محلات عامه و تلفات غیر نظامیان در نتیجه عملیات نیروهای بین المللی به درد آنانی که می‌خواهند در مسئولیت زندگی کنند افزود است. رئیس کمیته ICRC در کابل همچنان می‌گوید که مردم به آنان می‌گویند که بین جنگ گیر ماندند و نمی‌دانند به کدام طرف بروند. تا حال مقام‌های افغان در این مورد تبصره‌ای نکردند. مقامات ولایت کنر میگویند نیروهای خارجی در بمباران شب گذشتهشان دو طفل را کشتند. عبدالمرنجان ولسوال سوکه ولایت کنر میگوید که نیروهای خارجی دیشب در این ولایت بمباران کردند که در نتیجه این اطفال کشته شدند. از سوی هم دفتر مطبوعاتی ایساف در کابل با تایید عملیات دیشب در ولایت کنر میگوید که آنان غیر نظامیان را نه بلکه دو ماینگذار را از پا درآوردند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز گذشته با رابرت گیتس وزیر دفاع آن کشور و جنرال دیوید پتریوس قمندان عمومی نیروهای خارجی در افغانستان در قصر سفید دیدار کرد. در اعلامیه قصر سفید گفته شده که آنان روی مسائل آغاز خروج تدریجی نیروهای خارجی از افغانستان در ماه جولای امسال و رشد و انکشاف نیروهای افغان صحبت و گفتگو کردند. و خبر آخر این که سخنگوی رئیس جمهور کرزی گزارش های را رد کرد که گویا حامد کرزی محکمه اختصاصی رسیدگی به دعوای حقوقی نامزدان معترض انتخابات ولسی جرگی افغانستان را لغو خواهد کرد. وحید عمر امروز در صحبت با رادیو آزادی این گزارش ها را بی اساس خوانده و گفت که رئیس جمهور کرزی صلاحیت لغو محکمه اختصاصی را ندارد.
محکمه اختصاصی از سوی قاضی القضات و سر محکمه افغانستان فقط به امضای رئیس جمهور ایجاد شده و آقای کرزی صلاحیت لغو این محکمه را ندارد. اما رئیس جمهور افغانستان وعده کرده که این قضیه را به گونه حل نماید. این به آن معنا نیست که وی محکمه اختصاصی را لغو کند.
پیش از این گزارش های نشر شد که آقای کرزی برای حل جنجال های جوری انتخاباتی محکمه اختصاصی را لغو می کند. خبرهای داخلی را از رادیو آزادی شنیدید. زرغون منگل خبرهای منطقه و جهان را پی می گیرد. رادیو آزادی.
وزیر خارجه امریکا هیلاری کلینتون امروز برای گفتگو با مقامات مصری که آن کشور را بعد از برکناری حسنی مبارک اداره می کنند به قاهره می رود. انتظار می رود خانم مرکل، ببخشین خانم کلینتون، بر حکومت جدید مصر فشار وارد کند تا وعده هایی را که برای اصلاحات دموکراتیک نموده بود عملی کند. قرار است کلینتون همچنان با فعالین ملاقات کند که با سازماندهی تظاهراتشان حسنی مبارک را به کنار روی از قدرت واداشتند. خانم کلینتون فردا به تونس می رود، جایی که شورش های مردم در ماه دسامبر سال گذشته در آن آغاز شده و به چندین کشور شرق میانه گسترش یافت. هیلاری کلینتون از پاریس راهی شرق میانه می شود و در پاریس در اجلاس وزرای 8 کشور صنعتی جهان شرکت نموده و روی موضوع لیبیا صحبت هایی داشت. نیروهای حامی محمد القذافی در لیبیا در تلاش اخذ دوباره مناطق از دست شورشیانند. رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد میگوید دستگاه هسته‌ای بوشهر ایران از مصونیت بهتر و مدرن‌تر نسبت به ریاکتورهای ژاپن برخوردار است و امکان یک حادثه در آن وجود ندارد. احمدی نژاد در جریان مصاحبه با یک تلویزیون اسپانوی گفت دستگاه بوشهر که در جنوب ایران موقعیت دارد از استاندارد بالا برخوردار است و فکر نمی کند که از کدام حادثه جدی متاثر گردد، ولی اگر کدام واقعه غیر منتظره به وقوع بپیوندد از قدرت کس بیرون خواهد بود. این بیانات احمدی نژاد بعد از آن ابراز شده که ژاپن با جنجال‌های هسته‌ای جدی مواجه است. حکومت ژاپن میگوید انتشار شعاع رادیواکتیو از یک دستگاه هسته‌ای آن کشور که در اثر زلزله روز جمعه تخریب گردیده است کمتر شده است. این شعاع دیشب زیاد شده و به اندازه رسید که میتواند برای صحت انسان مضر باشد. شعاع رادیواکتیو از دستگاه هسته‌ای ژاپن صبح امروز بعد از آن لیک کرد که یک انفجار و آتش سوزی در آنجا رخ داد. انفجار صبح امروز سومین انفجار در دستگاه هسته‌ای فوکوشیما بعد از سلسله و سونامی روز جمعه است. صدر اعظم ژاپن ناوتو کان به مردم که در محوطه 30 کیلومتری اطراف این دستگاه زندگی می کنند هشدار داده است که از خانه هایشان نبرایند و همچنان از انتشار بیشتر شعاع رادیواکتیو هشدار داد. مواد رادیواکتیو از این ریاکتورها لیک کرده است و اندازه آن هم زیاد است. خطر انتشار بیشتر مواد رادیواکتیو هم وجود دارد. در توکیو که در 240 کیلومتری جنوب محل حادثه قرار دارد صبح وقت امروز مقادیر کم شعاع رادیواکتیو انتشار یافت ولی سپس رو به کاهش نهاد، با وجود آن که بانک ژاپن میلیاردها دلار را جهت جلوگیری از یک بحران داخل بازار کرد، ولی با آن هم ارزش اسهام ژاپن امروز حدود 10% پایان آمد و این کاهش در ارزش اسهام ژاپن دیروز 7.6% بود. مقامات ژاپنی از کشته شدن حداقل 2700 نفر در اثر زلزله اخیر و سونامی آن کشور خبر دادند و هم گفته می شود هزاران تن دیگر هنوز هم لادرکند. از سوی دیگر صدر اعظم آلمان انگلا مرکل امروز اعلان کرد که فعالیت 7 کهنه‌ترین ریاکتورهای هسته‌ای‌اش را موقتا متوقف می سازد. این اقدام به دلیل جنجال جاری هسته‌ای در ژاپن صورت می‌گیرد. فعالیت این 7 ریاکتور هسته‌ای آلمان که قرار است متوقف گردند در دهه 80 آغاز شده بود. اعلان امروزی مرکل به این معناست که 7 ریاکتور کهنه آن کشور برای 3 ماه متوقف می‌شوند. بر اساس همه‌پرسی‌ها اکثر مردم آلمان مخالف انرژی هسته‌ای در آن کشورند. قرار است در آینده نزدیک انتخابات ایالتی در آلمان برگزار شود و اعلان امروزی مرکل بعد از آن صورت گرفت که وی با والی‌های ایالات ملاقات کرد که در آن دستگاه‌های هسته‌ای موجودند. از سوی دیگر وزرای انرژی کشورهای اتحادیه اروپا و دیگر مقامات هسته‌ای امروز در بروکسل دیدار نموده و اقدامات امنیت هسته‌ای را مورد بررسی قرار می‌دهند. بر اساس گزارش‌ها از لیبیا، نیروهای وفادار به معمر القذافی رهبر آن کشور منطقه زواره را دوباره از چنگ مخالفین به دست آورده‌اند. زواره از جمله اولین شهرهای بود که تحت کنترل مخالفین حکومتی در لیبیا آمده بود. اخذ کنترل شهر زواره توسط نیروهای لیبیایی نماینده آن است که تمام شهرهای ساحل غرب از مانامة تا سرحد تونس دوباره به دست نیروهای حامی قذافی افتادند. گفته شده نیروهای قذافی در شرق لیبیا هم به پیشرفت‌های دست یافتند. در این حال وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون ناوقت دیروز در یکی از هتل‌های لوکس پاریس با محمود جبرائیل یکی از شخصیت‌های معروف ضد قذافی ملاقات نموده و بحث‌هایی داشت. کلینتون و جبرائیل هیچ کدام در مورد جزئیات این ملاقات تبصره نکردند. خانم کلینتون همچنان موضوع لیبیا را با رئیس جمهور فرانسه نیکولا سارکوزی مورد بحث قرار داد. سارکوزی و صدر اعظم برتانیا دیوید کامیرون هر دو خواهان وضع ساحه منع پرواز بالای لیبیا شدند. وزرای خارجه 8 کشور صنعتی جهان امروز در پاریس با هم جلسه نموده و بحث‌هایشان را روی راه‌های وضع ساحه منع پرواز بالای لیبیا ادامه می‌دهند. پایان اخبار.
خبرهای منطقه و جهان بود از همکارم زرغون منگل. ساعت 5:10 است. در ادامه این ساعت از این تحولات گزارش داریم. فرمانده قوای امریکا و ناتو در افغانستان امروز درباره وضعیت جنگ در افغانستان در کنگرس امریکا سخنرانی می کند. در رابطه به ایجاد احتمالی پایگاه های دائمی امریکا در افغانستان، حکومت افغانستان می گوید با مردم مشوره می کند. و افزایش ناامنی و حملات انتخابی موضوع نشست امروز مشیران و جرگه بود. برنامه آزادی و شنوندگان را در نیمه دوم این ساعت می شنوید. با ما باشید. قرار است جنرال دیوید پتروئس، فرمانده عمومی نیروهای امریکا و ناتو در افغانستان، امروز در کنگرس ایالات متحده امریکا سخنرانی کند و در مورد وضعیت جنگ در افغانستان به اعضای کنگرس معلومات بدهد. جنرال پتروئس دیروز یکجا با وزیر دفاع ایالات متحده امریکا با رئیس جمهور اوباما دیدار کرد و گفتگوهای آنها در مورد تلاش‌های نظامی در مورد افغانستان متمرکز بود. جزئیات را از جاوید نعیمی می‌شنوید.
جنرال دیوید پتروئس، قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، پس از دیدار دیروزش با رئیس جمهور باراک اوباما، امروز به سوالات سناتوران آمریکایی پاسخ خواهد داد. در یک خبرنامه قصر سفید آمده که جنرال پتروئس دیروز با رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، در مورد تاثیرات افزایش نیروهای نظامی در افغانستان، ازدیاد نیروهای امنیتی افغان و سپردن مسئولیت به امین نیروها و همچنان تلاش‌های فعلی در این کشور به باراک اوباما معلومات داد. قرار است رئیس جمهور کرزی در کمتر از یک هفته دیگر در روز سال نو فهرست ولایات را اعلان کند که در آن مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان سپرده خواهد شد. در نشست دیروز روی پلان‌های هم بحث شد که بر اساس آن نیروهای آمریکایی در ماه جولای امسال خروج از افغانستان را آغاز خواهند کرد. با شروع خروج این نیروها، سپردن مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان هم آغاز می‌شود که تا سال 2014 میلادی مکمل خواهد شد. دیدار باراک اوباما با مقامات ارشد نظامی آمریکا، یعنی رابرت گیتس و جنرال پتروئس، در حال صورت می‌گیرد که اظهارات اخیر رئیس جمهور کرزی در مورد تلفات افراد ملکی بحران تازه‌ای را میان کابل و واشنگتن ایجاد کرده است. حامد کرزی در سخنرانی به مردم ولایت کنر گفت که نیروهای بین‌المللی باید عملیات‌های خود را در افغانستان متوقف سازند. اما دیروز سخنگوی رئیس جمهور کرزی گفت که هدف رئیس جمهور از توقف عملیات ناتو و آمریکا در افغانستان آن از عملیات‌های این قواست که باعث تلفات افراد ملکی می شود. پیش از این رئیس جمهور کرزی گفته بود که تنها معذرت خواهی به خاطر تلفات غیر نظامیان در افغانستان کافی نیست. انتظار می رود قمندان نیروهای بین المللی در افغانستان امروز به کنگرس امریکا در مورد وضعیت این کشور معلومات بدهد. کنگرس امریکا که به خاطر جنگ افغانستان تحت فشار قرار دارد و تحملش در این مورد رو به اختتام است، با توجه به نگرانی ها از موجودیت فساد در ادارات افغانستان، افزایش حملات مخالفین مسلح در بهار آینده و روند کند تقویت نیروهای امنیتی افغان، برخی پیشرفت ها در افغانستان را نیز بررسی می کند. این نخستین بار است که جنرال پتروئس ارزیابی هایش را به صورت رسمی بر رهبری کمیته خدمات نظامی امریکا پیشکش می کند. جنرال دیوید پتروئس نو ماه پیش به حیث قمندان نیروهای بین المللی در افغانستان آغاز به کار کرد. انتظار می رود او به اعضای کنگرس امریکا بگوید که بر اساس پلان نیروهای امریکایی خواهند توانست تا خروج را در ماه جولای از افغانستان آغاز کنند. خبرگزاری اسوشیتد پرس که بخشی از سخنرانی پتروئس برای کمیته خدمات دفاعی سنای امریکا را به دست آورده می گوید که او در سخنرانی امروزش تاکید خواهد کرد که در بسیاری از مناطق افغانستان از پیشرفت های طالبان مسلح جلوگیری شده و آنها در بسیاری مناطق مجبور به عقب نشینی شده اند. پتروئس پیش از این گفته بود که پیشرفت‌های افغانستان ثابت نیست، اما در مجموع آنها خواهند توانست تا در برخی ولایات مسئولیت‌های امنیتی را به نیروهای افغان بسپارند. او همچنان به کنگرس هشدار خواهد داد که اگر وزارت خارجه آمریکا کمک‌های کافی را به افغانستان تصویب نکند، پیشرفت‌های حاصل شده در این کشور با خطر روبرو خواهد شد. این کمک‌ها که از طریق اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا در افغانستان صورت می‌گیرد، در برنامه‌های بازسازی و تقویت ادارات ملکی افغانستان مصرف می‌شود. سناتور جان کری، رئیس کمیته امور دفاعی سنای آمریکا، گفته که جنرال پتروئس با پرسش‌ها در مورد موجودیت فساد در اداره رئیس جمهور کرزی، فعالیت شورشیان در سرحدات افغانستان و پاکستان و نقش فعال پاکستان در تلاش‌ها جهت سرکوبی شورشیان روبرو خواهد شد.
شخصیت سال رادیو آزادی یک بار دیگر. چه کسی شخصیت برگزیده سال 1389 خواهد بود؟ و تاریخ اول حمل از رادیو آزادی. منتظر باشید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 55 دقیقه است. به ادامه گزارش ها توجه کنید. در ادامه بحث ها در مورد ایجاد احتمالی پایگاه های نظامی دائمی آمریکا در افغانستان، معاون اول رئیس جمهور افغانستان گفت در این رابطه آمریکا در این رابطه افغانستان و حکومت در مشوره با مردم افغانستان فیصله خواهد کرد. این اظهارات در حال انجام می شود که هیئت ایالات متحده آمریکا وارد افغانستان شده و گفته می شود در مورد روابط درازمدت استراتژیک ایالات متحده آمریکا و افغانستان که ایجاد پایگاهی دائمی نظامی را شامل می باشد با مقامات حکومت افغانستان سرگرم بحث و گفتگو است. شماری از کارشناسان افغان و حلقات سیاسی در این رابطه نظریات مختلف دارند. جزئیات را در گزارشی از فوزی احسان می شنوید.
در حالی که یک هیئت بلند رتبه ایالات متحده آمریکا که به خاطر گفتگوها در زمینه روابط استراتژیک آمریکا و افغانستان مصروف دیدار و گفتگو با مقامات افغان در کابل است، مقامات ریاست جمهوری میگویند حکومت افغانستان پس از مشوره با مردم افغانستان در مورد ایجاد پایگاه‌های نظامی دائمی آمریکا در افغانستان اقدام خواهد کرد. مارشال محمد قاسم فهیم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان که در حاشیه یک سمینار در کابل صحبت میکرد، در پاسخ به سؤال رادیو آزادی گفت پیشنهاد ایجاد پایگاه نظامی دائمی از سوی ایالات متحده آمریکا صورت گرفته، اما افغانستان در این مورد با مردم مشوره خواهد کرد.
این مسئله هنوز در جریان بحث است. در سطح تنها پیشنهاد است که از طرف ایالات متحده آمریکا صورت گرفته و این که چه تصمیم گرفته میشه از طرف افغانستان، این بیشتر مربوط میشه به مردم افغانستان که مردم افغانستان همراهشان مشوره شود و بعد از مشوره با مردم افغانستان دولت افغانستان تصمیم خود میگیره. در ارتباط با موضوع پایگاه نظامی اینا بازم تکرار میکنم که تصمیم ازی مربوط میشه به مردم افغانستان.
در این حال روز دوشنبه وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور کرزی نیز به رسانه ها گفت که هیئت ایالات متحده آمریکا در حال حاضر مصروف بحث در مورد جزئیات تکنیکی روابط درازمدت استراتژیک با افغانستان است که مسئله ایجاد پایگاه‌های دائمی نظامی آمریکا نیز جزء آن است. در حالی که مسئله ایجاد پایگاه‌های نظامی دائمی آمریکا در افغانستان با یکی از بحث‌های داغ حلقات سیاسی افغانستان مبدل شده، ولسی جرگه افغانستان میگوید تاکنون به صورت رسمی از طرف حکومت در این مورد با آنان صحبتی صورت نگرفته است. احمد بهزاد، معاون دوم ولسی جرگه، در این مورد میگوید
نمایندگان مردم افغانستان هرگاه موضوعی را در راستای تأمین منافع ملی و تأمین امنیت افغانستان و در راستای تحکیم ثبات و امنیت پایدار در افغانستان ارزیابی بکنن، قطعا با او مخالفت نخواهند کرد. باید ببینیم که قرارداد احتمالی که میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا در رابطه به امضا میرسه در بردارنده منافع ملی افغان ها هست.
گروه‌ها و حلقات سیاسی و همچنان تحلیلگران افغان در مورد ایجاد پایگاه‌های نظامی دائمی ایالات متحده آمریکا در افغانستان نظریات مختلف را ابراز کردند. شماری از گروه‌های سیاسی و تحلیلگران افغان ایجاد احتمالی پایگاه‌های نظامی دائمی آمریکا را در افغانستان به نفع این کشور می‌دانند، اما شماری دیگری بیم دارند که مبادا ایجاد چنین پایگاه‌ها باعث خرابی روابط افغانستان با کشورهای منطقه به خصوص ایران و پاکستان گردد. احمد سعیدی، یک تن از کارشناسان افغان، میگوید ایجاد پایگاه‌های نظامی دائمی آمریکا در افغانستان باید به اساس یک طرح مشخص صورت گیرد و تامین کننده امنیت و ثبات در افغانستان باشد. شماری از کشورهای همسایه افغانستان به خصوص مقام‌های ایران ایجاد احتمالی پایگاه‌های نظامی دائمی آمریکا در افغانستان را تهدید به کشور خود عنوان کردند و با ایجاد این پایگاه‌ها سخت مخالفند. اما مقامات ریاست جمهوری افغانستان گفتند که حکومت این کشور دست به هیچ اقدامی نمی‌زند که امنیت کشورهای منطقه و همسایه را تهدید کند.
و
5 و 20 دقیقه ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. مشاور جرگه افغانستان جلسه امروزی خود را به ناامنی ها و عملات انتحاری اخیر در افغانستان اختصاص داده بود. یکی از منشیان این جرگه امروز گفت کمیسیونی به همکاری مسئولان امنیتی برای ریشه یابی عوامل این حملات و ناامنی ها تعیین شده است. شماری از اعضای مشاور جرگه در پیوند به این ناامنی ها و حملات تروریستی بس کرده گفتند بر اساس اصول وظایف داخلی مسئولین بلندپایه امنیتی به خاطر ارائه جواب به پرسش سناتوران باید به این مجلس احضار شوند. فیض الله قرداش گزارش میدهد.
پس از حملات تروریستی در هفته های اخیر و افزایش شمار کشته شدگان افراد ملکی، مشران و جرگی افغانستان فیصله نمود تا با ایجاد یک کمیسیون خاص مسئولین عالی رتبه امنیتی به خاطر ارائه پاسخ به مشران و جرگه فرا خوانده شوند. تا به حال مشخص نشده که دقیقاً این مقام ها چه زمانی به نشست مشران جرگه فرا خوانده خواهند شد. عزیز الله الفتی نایب منشی این جرگه بر روز سه‌شنبه در مجلس عمومی گفت ناامنی های کنونی در کشور نگران کننده است و تا زمانی که عامل آن ریشه یابی نشود جلوگیری از آن کار مشکل خواهد بود. آقای الفتی در مورد کمیسیون خاص گفت
یک کمیسیون خاص و اختصاصی به خاطر مطالعه هر چی بیشتر و دقیق‌تر و از پیش زمینه های از ایره مطالعه بکنم و از صورت عملی را که بتانه در آینده از عملات انتحاری به نحوی جلوگیری صورت بگیرم یا این که حداقل کاهش پیدا بکنم دقیق مطالعه بکنم. این طرح فرستاده میشه به مراجع امنیتی.
اعضای مشران جرگه افغانستان اعمال تروریستی را یک جنایت زیر پرده اسلام دانسته و این عملات را توطئه‌ای بر علیه مسلمانان به خصوص افغان ها می دانند. مشران جرگه مسئولیت این همه ناامنی ها را به دوش حکومت می اندازد و استخبارات ضعیف را عامل افزایش فعالیت های مخالفین عنوان می کند. صفت الله حقمل یک سناتور از ولایت لوگر می گوید نبود هماهنگی میان مسئولین امنیتی یکی از عوامل بد امنی در کشور است.
عامل اصلی این است که بین قماندان و آمر امنیت بین امنیت ملی و قماندانی هماهنگی موجود نیست. والی با معاون خود جور نیست، هر کدام به خود کار می کنند. حال وزیران را ببینید، این کاراکترها به اوج رسیده که خود وضعیت را خراب می‌سازند. من از این حکومت به حالت رسیدم که دیگر باید به وظیفه‌ام نیایم. مردم عادی چرا چنین نباشند؟
شماری دیگر از سناتوران با انتقاد از کار وزرای دفاع، داخله و رئیس عمومی امنیت ملی گفتند اگر ناامنی‌ها به همین منوال ادامه یابد، این افراد باید از پست‌های خود استعفا دهند. اما مقام های افغان این انتقادهای سناتوران را رد کرده و میگویند آنها با استفاده از تمام امکانات دست داشته تلاش کردند از تحرکات مخالفین جلوگیری کنند و از این پس هم کوشش میکنند وضعیت امنیتی در افغانستان بهبود یابد. فیض الله قرداش، رادیو آزادی، کابل.
پنج و 23 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شمار از کاندیدان معترض انتخابات ولسی جرگه افغانستان میگویند بعد از آن که محکمه اختصاصی در رابطه با تقلبات در این انتخابات فیصله خود را صادر کند، این فیصله باید عملی شود. دکتر عبدالکبیر رنجبر، یکی از این کاندیدان، امروز در مصاحبه با رادیو آزادی گفت فیصله محکمه میتواند گره‌گشای جنجال‌های موجود بر سر تقلب در انتخابات 27 سنبلا باشد. این مصاحبه را منیجه دیو با آقای رنجبر انجام داده است.
آقای رنجبر، در حالی که محکمه اختصاصی در برخی از ولایات افغانستان آرای شماری از نامزدان که در انتخابات ولسی جرگه اینا شرکت کرده بودند ایره دوباره شمار میکنند و سوی هم نمایندگان مردم در ولسی جرگه فشار وارد میکنند بالای رئیس جمهور که این محکمه اختصاصی را لغو کنه، آیا این دو کار در جهت خلاف هم روان نیستند؟
یقیناً روان است. ما به این مطمئن هستم که فعلا ما در یک مرحله از کار قرار داریم که نه رئیس جمهور و نه رهبری قوی قضایه و نه قوی مقننه نمیتونه محکمه را لغو کنه و این پروسه را مانی پیشرفت از این پروسه شود. قسمی که شما گفتیم حال ما اطلاعاتی که داریم به هفت ولایت نتایج انتخابات معلوم شده، یعنی اونمو شمارش آرا تکمیل شده و دمی هفت ولایت تغییرات بسیار جدی را نشان میده که دمی ترتیبی که آل وجود داره تغییرات میه.
آقای رنجبر، گفته میشه که فشار خارجی وجود داره بر رئیس جمهور کرزی که گویا دست به لغو محکمه اختصاصی بزنه، شما چی فکر میکنین؟ آیا رئیس جمهور افغانستان تحت فشارها قرار خواهد گرفت و یا محکمه اختصاصی را لغو خواهد کرد؟
در ارتباط به لغو محکمه اختصاصی ما تا بال اطلاعی نداریم که گویا جامعه جهانی کنم فشار وارد کرده، و اما در ارتباط به پشتیبانی از نتایج انتخابات و از این جرگه که تأسیس شده، ما علنا داریم اطلاعاتی که عملا ما شنیدیم از رسانه ها، اینا هم ابلاغیه های داشتن.
اگرچه سخنگوی رئیس جمهور کرزی وعید عمر این شایعات را که گویا محکمه اختصاصی لغو میشه رد کرد، اما باز هم اگر رئیس جمهور کرزی زیر فشارها قرار نگیره و محکمه را لغو نکنه، این محکمه بالاخره فیصله نهایی خود صادر کنه، شما چقدر امیدوار هستین که فیصله نهایی محکمه اختصاصی عملی میشه؟
100% عملی میشه، در این که این فیصله های محکمه یگان رای بیرون رفت از بحران است. اگر این عملی نشه، ما خودم قاضی و قضاوتگر دیگه نداریم که به اون مراجعه کنیم. بالاخره دو طرف قضیه وجود داره، یک تعداد به اساس تقلبات و فساد گسترده که در کمیسیون ها بود، اینا به پارلمان رای یافتن و رای مردم ندارن، یک تعدادی که واقعا رای مردم داشتن و آل آشکار شده که اینا وکیل هستن، اینا در خارج از پارلمان ماندن.
عبدالکبیر رنجبر یکی از کاندیدان ولسی جرگه بود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در خبرها شنیدید با تعقیب زلزله شدیدی روز جمعه در ژاپن، برخی از تأسیسات تولید انرژی هسته‌ای ژاپن صدمه دیدند و یک سلسله انفجارها در استیشن انرژی هسته‌ای فوکوشیما در ژاپن رخ داده است. یوکیو آمانو، رئیس اداره بین‌المللی انرژی هسته‌ای سازمان ملل متحد، میگوید انکشاف حادثه فوکوشیما و حادثه مانند چرنوبل خیلی بعید به نظر می‌رسد. پس حادثه چرنوبل چی وقت و چگونه اتفاق شد و چی حادثه‌ای بود؟ در این رابطه آرش همایون مطلب تهیه کرده است که میشنوید.
از نخستین روزهایی که بشریت انرژی هسته‌ای و پیامدهای انفجارات اتمی را شناخت، در مورد حوادث ناشی از ریاکتورهای هسته‌ای ملکی تشویش‌های جدی وجود داشته است. از آغاز دهه 50 تا اکنون، حوادث مختلف در ریاکتورهای هسته‌ای ملکی در آمریکا، کانادا، یوگسلاویا، فرانسه، ارجنتین، جرمنی، ژاپن، اوکراین و سایر کشورهای جهان رخ داده است که هر کدام به پیمانه و مقیاس‌های متفاوت به محیط زیست و انسان‌ها صدمات را وارد کردند. از جمله بدترین و مدهشترین حوادث، یکی هم انفجارات پی هم در ریاکتورهای هسته‌ای چرنوبل می باشد. حادثه به تاریخ 25 و 26 اپریل در سال 1986 زمان آغاز شد که مسئولین چرنوبل سیستم محافظتی ریاکتور را برای انجام یک آزمایش غیر فعال کرده، بریک های نیوترون را از ریاکتور خارج کردند. در اثر عدم موجودیت میله های کنترل کننده سرعت، قدرت ریاکتور افزایش یافت. درست حالتی به وجود آمد که بالای اکسلیتر و بریک یک موتری که به سرعت روان است همزمان فشار داده شود. نخست یک انفجار پوشش 1000 تنی بالای ریاکتور را به هوا بلند کرد و انفجار دوم سقف ریاکتور چهارم را پاره کرده 25% از تأسیسات هسته‌ای ریاکتور را از بین برد. تعداد زیاد کارکنان تأسیسات در جریان چند ساعت نشانه های دریافت تشعشعی رادیواکتیو را نشان دادند. ابتدا محیط اطراف تأسیسات به امواج رادیواکتیو آلوده شد، بعد به تدریج ابرهای آلوده از نواحی دورتر سر کشیدند. باریدن باران باعث شد که بخش‌های وسیعی از قاره اروپا به مواد رادیواکتیو آلوده شود. در اثر انفجارات در تأسیسات اتمی چرنوبل، مقدار مواد رادیواکتیو که برای ساختن حدود 100 بم اتمی کافی بود به فضا آزاد شد. اگرچه در آن زمان مقامات اتحاد شوروی سابق پخش هر گونه خبر را در مورد این فاجعه به شدت ممنوع ساختند، اما جوامع بشری فاجعه چرنوبل را وحشتناکترین فاجعه تکنولوژیک در تاریخ بشریت حساب می‌کنند. در اثر فاجعه چرنوبل حدود 5 میلیون تن آسیب دیدند. حدود 5000 مرکز مسکونی در جمهوری‌های بلاروس، اوکراین و فدراسیون روسیه با مواد رادیواکتیو آلوده شدند. کشورهای فنلاند، سویدن، نروژ، پولند، انگلستان و برخی کشورهای دیگر نیز اثرات این فاجعه را احساس کردند. عملیات امهای نتایج فاجعه تحت ریاست یک کمیسیون دولتی شوروی وقت آغاز شد. در گام نخست، یک منطقه آهل در محدوده اطراف استیشن اتمی چرنوبل تعیین شد. ساکنان شهرها و روستاهای داخل منطقه 30 کیلومتری حدود 100,000 تن به خارج از این محدوده انتقال داده شدند. شوروی وقت از پذیرفتن همکاری بین‌المللی در زمینه امهای عواقب این فاجعه هسته‌ای امتناع کرد. فقط در سال 1989 درست 3 سال بعد از حادثه بود که شوروی وقت از آژانس انرژی اتمی درخواست کمک کرد. پنهان کردن اطلاعات مربوط به فاجعه چرنوبل باعث شکل‌گیری و گسترش شایعات باور نکردنی در مورد نتایج این فاجعه شده است.
53 دقیقه است به نیمه پروگرام و نیمه ساعت رسیدیم. همکارم زرغون منگل فشرده خبرها را دارد.
در حالی که نگرانی ها از تلفات افراد ملکی در افغانستان افزایش یافته است، ولسوال توکی ولایت کنر می گوید نیروهای خارجی در بمبارد شب گذشته ایشان در ولایت کنر 2 طفل را کشتند که مصروف آبیاری زمین های خود بودند. اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان می گوید اگر به مشکلات تجار افغان در بندر کراچی باز پاکستان رسیدگی نشود، ممکن سرمایه آنان از بین برود. در یک انفجار که صبح امروز در منطقه چلمتی ولایت لغمان رخ داد، یک وکیل شورای ولایتی این ولایت کشته شد و یک تن از اعضای فامیل وی زخم برداشت. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا امروز برای گفتگو با مقامات مصری که آن کشور را بعد از برکناری حسنی مبارک اداره می کنند به قاهره می رود. انتظار می رود خانم کلینتون بر حکومت جدید مصر فشار وارد کند تا وعده هایی را که برای اصلاحات دموکراتیک نموده بود عملی نماید. رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد می گوید دستگاه های هسته‌ای بوشهر ایران از مصونیت بهتر و مدرنتر نسبت به ریاکتورهای ژاپن برخوردار است و امکان یک حادثه در آن وجود ندارد. حکومت ژاپن می گوید شعاعی رادیواکتیو از یک دستگاه هسته‌ای آن کشور که در اثر زلزله روز جمعه تخریب گردیده است کمتر شده است. این شعاع دیشب زیاد شده و به اندازه رسید که می تواند برای صحت انسان مضر باشد. صدر اعظم آلمان انگلا مرکل امروز اعلان کرد که فعالیت 7 کهنه‌ترین ریاکتورهای هسته‌ای کشورش را موقتاً متوقف می‌سازد. و پادشاه بحرین حالت اضطراری 3 ماهه در آن کشور را اعلان کرده است. این اقدام به دنبال آشوب‌های چند هفته‌ای در این کشور شایع خلیج صورت می‌گیرد که در آن تظاهرکنندگان شیعه خواهان برکناری اقلیت بر سر اقتدار سنی مذهب در آن کشورند.
53 دقیقه اینجا رادیو آزادی است و در این نیم ساعتی که با ما هستید برنامه آزادی و شنوندگان را میشنوید. آزادی و شنوندگان، تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی سلام و علیکم، به برنامه خودتان خوش آمدید. اگر به خاطر داشته باشید در چوکات برنامه شما از یک صحیفه جدید صحبت کرده بودیم و از شما خواهش نمودیم که تا یک اسم برای آن پیشنهاد نمایید. بالاخره چشم آزادی را بر آن انتخاب کردیم. شما می توانید آن را در سایت رادیو آزادی تعقیب نمایید. از این به بعد وقتاً فوقتاً بعضی از موضوعات جالب را با پیشنهاد شما تهیه و در برنامه های آزادی و شنوندگان همچنان در سایت های رادیو آزادی پخش خواهیم نمود. همچنان قابل یادآوری است که از این به بعد بعضی از نامه های انتخابی را نیز در سایت رادیو آزادی نشر خواهیم نمود. بنابراین لطفاً از ارسال نامه های زیبایتان خودداری نفرمایید. البته ما نامه های شما را در صحیفه اینترنتی رادیو آزادی خواهیم گذاشت و در پهلوی آن خلاصه اش را نیز خواهیم نوشت. شما می توانید آنها را در سایت رادیو آزادی ببینید. سایت رادیو آزادی را می دانید که www.azadiradio.org می باشد. حالا لطفاً توجه نمایید به پیام های ثبت شده در تلفن اتومات رادیوی آزادی.
از ولایت دایکنډي ولسوالی اشرلای منطقه پوینتر خوشک به خدمت کارکنان رادیو آزادی. ما 16,000 نفوس هستیم. کلینیک ما در مرکز خوشک 7 سال می شود که فعالیت میکند، اما توسط رشوت خوری که حتی همه ولایت دایکنډي تحلیل کلینیک ما را در گوشه خوشک می سازند. آقای ظریف، نظر شما را به خداوند سوگند می دهم. از وزارت صحت عامه و حکمای با مردم سوال کنید که چرا به این حرفای ما توجه نمیشه؟ چرا صدای ما مردم غریب را کسی نمیشه؟ یا مگر وزیر صحت عامه و وکلای دایکنډي میخواهد که چندین نفر کشته شود و هیچ کس کاری نکند؟ نه والی، نه ولسوال، نه رئیس صحت عامه، نه وکیل و نمایندگان. صدای ما مردم غریب و مظلوم را کسی نمیشنوند و این یک حقیقت است که ما میگوییم.
سلام بر همه کارکنان رادیو آزادی. من آمنه مجاهد هستم از ولایت غزنی، از ولسوالی مانستان. چند دقیقه پیش با سرپرست و تیم مالجوی یعنی خانم آمنه گفتگوی داشتن که زنان وقتی وضع حمل میکنن باید به شفاخانه ها مراجعه کنن. این خانم نام بردن که باید در شفاخانه های ولسوالی خودشان مراجعه کنند. خانم آمنه، ولسوالی که شفاخانه داشته باشد، خانم هایی که وضع حمل دارن، مشکلات زنانه ای دارن، مراجعه کنند. ولسوالی که اصلا شفاخانه مراکز بهداشتی درمانی نداشته باشد، تا کجا مراجعه کنند؟ ما از ولایت غزنی، از ولسوالی مالستان که گفتنی های را داریم و مردم دارن، ای است که در این منطقه اصلا شفاخانه صحی وجود ندارد. آیا پاسخگوی از این مسئله کی هستند؟ ولسوالی هست به وسط بسیار کلان که خود از این ولسوالی ظرفیت یک ولایت را دارد، اما متاسفانه دور از چشم دولت هست، دور از کسانی که دستم در کار هستند و این ولسوالی را، جمعیت عظیمش را نمی بیند. این خانم ها به کجا مراجعه کنند؟ آیا شما خبر دارید که روزانه صدها زن و تا مادر با مشکلات مالجوی، مادری و مشکلات بهداشتی مواجه هستند؟ پاسخ این زنای درفتاده را کی می دهند؟ خانم مهربان کیالی، باز هم تکرار کردید باید خانم ها در مراکز بهداشتی و صحی ولسوالی ها مراجعه کنند. ما از تمامی کارمندان رادیو آزادی می خواهیم که به این مسئله رسیدگی کنند و در این منطقه و در این ولسوالی یک دو شفاخانه ایجاد کنند. شفاخانه های مجهز 24 ساعته در خدمت مادرهای دامی باشد. این مادرها اهل افغانستان هستند. این مادرها مادرهایی هستند که همواره به سنگر خانواده جهاد کردند، زحمت کشیدند، اما دولت و رسمالان ما این مارا ندیدند. ما خواهش میکنم که این صدای از مرا بخشید و گوش نسبرین برسیمین و زنبنه کنید. برادران و خواهران، ما از یک پیکر هستیم. این مردم نراه برند که در ولسوالی های دیگه خود را برسنند. اگر هم راهی پیدا شود، هزینه آن در توان از این خانواده ها، از این پدری که زنجی وضع هم داره، نمیتواند این هزینه را تأمین کند. با تشکر، ما از شما بازم تقاضا دارم که صدای از مرد گوش مسئولین و گوش کسایی که اقتصاد کشور در اختیارشان هستند برسانید. و سلام با احترام.
سلام برادی آزادی و شنوندگان. من تقاضای من این است از حکومت افغانستان برای ملت غریب افغانستان کار نمی کند، برای سرمایه‌دارا کار می کند. خواهیش میکنی که باید به نفع مردم غریب کار نماید. سلام علیکم.
بنده غلام رسول از اون سوالی خمام بسیار مشکلات داریم از طریق نبود شبهانه. یک کلینیک هست ایم دابدر رشوت خورا مرده کسی که پیسه دار باشه دو دوا میدهد، مواری قدیب بیچاره مسکین دوا نمیدهد، یک خیره برای ما میتبرو میگه تو از بازار بخار دوایی نیست دوا نمیتد اما میگه. این مشکلات ما را محترم وزیر صاحب سرای دلیل برسانید.
سلام علیکم، ما یکن از پوشندگانی دستبرچی کابل استم و از دولت میخواییم همین سرک های دستبرچی را چی فرقی چی اصلی امیا را جور کنم. مردم در وضعیتی که اینجا زندگی میدن که نه برق دارن، حدودی 25,000 خانوار این اینجا از چرایی آج نوروز بالتر هستن و خود چرایی هستن، اینجا نه برق دارن نه سرک هایش جور هستن، مردم تا زانو را قدیگیل را مورن. اگر دستی بچی جوزی شهروندای کابل هستن لطفا تمرین رسیدگی صورت بگیره. ما تشکر نم از رادیو آزادی و تمام دستن در کارهای رادیو آزادی که صدای مردم را با صداقت و یگانگی پخش کنه. مردم بسیار در شرایط سختی به اینجا سر میبره، واقعا مردم از دولت دیگه امید فقط که دمیگه موجودی دولت اگر بودی توجهی صورت میگرفت. با تشکر، خدا نگهدار.
آقای نظر سلام علیکم، ما از ولسوالی میرامور از ولایت دایکندی از قریه اسپوک. دو هفته میشه در شما زنگ زدم او را اعلان نکردید. تقریبا نقی یک بنده خدا را غصب نکنم او را اعلان کن. همی ولسوالی میرامور بخی فراموش شده از نظر دولت. سال یک دفعه اینجا ولسوالی نداریم و برای تعمیر سی سال یک دفعه می نقشه می گیره، دو سال پاس دیگه بازم می یک تعداد می کنه، دیگه این سال سیوم شم که شوه یا نشوه. هم یک امریه از وزارت روستا و شهرسازی آورده بودید، یک سرک بین گیرو و پیته و نزدیک ولسوالی وصل می کرد، او هم که یک رنگریزی شد و دیگه فراموش شد. همی ولسوالی مرامول برادیان کمیشنی او را میلان نمکنی.
سلام، بله شکرالله اسلامیار هستم از ولایت فاریاب ولسوالی بلزیوان قریه قریخادیا. میخواستم از شما بپرسم ولایات ولسوالی ها قرا و قصبات که نام امن است پروژه ها هم بلامانه کار خود را ادامه میدهد، چی از طرف دولت چی از طرف جامعه جهانی. اما ولسوالی بلزیوان یکی از ولسوالی های دور افتاده میباشد و هیچ پروژه وجود ندارد. از نگاه امنیت هم خیلی امنیت است، هیچ کس احساس ناامنی نمی کند. و شما چی اندازه به سمع موظف این رسانیده می توانید؟ مردم گرجوان مشکلات های بسیار دارد، مشکلات دختر را هم دارند و مشکلات برق را دارند و مشکلات سرک ها را دارند و ما هم از دولت هستیم و دولت هم از ما.
شنونده نهایت عزیز، پیام شما را نشر نمودیم، امیدوار هستیم که به گوش مسئولین امور برسد. اما سوالی که به ذهن ما خطور می کند این است که آیا شما و اطرافیان شما این موضوعات را با شوراهای محلی تان در میان می‌گذارید؟ آیا شما این موضوع را با وکیل منتخب شما در پارلمان صحبت می کنید؟ با ولسوالتان چطور؟ آیا والی صاحب در مورد توجه نمی کند؟ زیرا نظر به اصول و مقررات و قانون اساسی افغانستان، اینها کسانی هستند که باید به مشکلات شما رسیدگی نمایند. و اگر اهالی منطقه شما مسئولین امور و رهبران خود را تحت سوال و فشار قرار بدهند، شاید رای حل برای شما پیدا نمایند. یک نامه داریم از آقای محمود سلطانی، ولد محمد ظاهر، سرباز توله سوم، مربوط کمربند شهر کابل. خلاصه نامه ایشان چنین می باشد: بنده محمود سلطانی در اثر جنگ های شدیدی که در افغانستان به وقوع پیوست، عازم کشور ایران شده در بندر عباس به کار و بار خود آغاز نمودم. در اسنای کار یک فرد به نام میلاد، معروف به فرهاد نجات حسینیان، فرزند محمد، شیشه فانتا به فرق بنده زده و بنده را مجروح ساخت. ولی متاسفانه محکمه دولت ایران او را بدون محکمه رها کرد. سبب آن را نفهمیدم، شاید به خاطر که افغان بودم آن را رها کردند و گفتند که فرهاد نجات حسینیان یک راننده است و 16 سال دارد، در حالی که منطق حکم میکند که فرد 16 ساله چطور میتواند راننده باشد. و از سال 1384 تا به این طرف دولت ایران به این موضوع غور نکرد و در رابطه با دعوای ما 335 ورق شکایت جمع‌آوری شد. به اثر جراحت سرم نمی توانستم کار سنگین نمایم، بنابراین به نوشابه فروشی مصروف شدم که در اثنای این کار یکی از مامورین شاروالی بندر عباس مرا مجروح کرد و بیهوش شدم. من را به داخل امبولانس 115 بندر عباس داخل و پس از آن که دکتر امبولانس وقتی که فهمید که من افغانی هستم در قفس سینه من با لگد کوبید و من باز شکایت کردم، ولی متاسفانه به هیچ یک از دوسیه من رسیدگی نشد. بفرمایید، من یک فرد تشیع دولت جمهوری اسلامی افغانستان می باشم. شما توجه کنید که چقدر ظلم از سوی دولت ایران برای من انجام داده شده است. من از این شیعگی خود متنفر هستم. از سال 1384 تا کنون پارچه های شیشه ها در سر و گلویم موجود است و مرا رنج و عذاب می دهد که تعداد شیشه ها در شفاخانه های دولت اسلامی ایران خارج شد. اما متاسفانه بعضی از دکتران که فهمیدن من افغانی هستم مدارک برای من نداده و پزشک قانونی گزارش دادن که هیچ گونه شیشه در سر و گلوی من موجود نیست و تعداد دیگر شیشه ها در شفاخانه علی آباد کابل و 200 بستر پلیس و شفاخانه امام زمان دشتبرچی توسط دکتر طاهر خارج شد و باز هم شیشه در سر و گلوی موجود می باشد. از رادیوی محترم آزادی خواهش می کنم که تا نامه من را چند بار تکرار نمایند تا وضعیت و مشکلات مهاجرین افغانی در ایران برملا شود. شنوندگان عزیز، این بود خلاصه نامه آقای محمود سلطانی ولد محمد ظاهر که زمانی در ایران مشغول کار بودند. سوال اساسی آقای سلطانی این است که چرا رهبران افغانستان از حقوق مهاجرین افغانی در ایران دفاع نمی نمایند؟
السلام علیکم آقای ظریفی نظر. من از ولایت غزنی از ولسوالی دیک هستم که تازه از ایران اومدم. حدودی یک ماه میشه میخواستم یک معلوماتی با شما بدم و از کل دیپلماتای افغانستان من دلخور هستم و با هیچ کی صحبت ندارم، فقط تنها جورنالیستی هستم که شما حقیقت میگوین و راست میگوین. من خودم در ایران بندی بودم، در تهران در زندان قزلحصار حدودی 1000 افغانی بود که هر روز آمار میگرفت و اینا را حساب میکرد. همه بندیا بیگناه بودن. یک از قنداری از قندار بود، پرسیدم که چند سال میشه اینجا سن شما؟ گفت که 12 سال میشه بندی استم. گفتم که آزاد میشین؟ گفت خدا رو شکر وقتی ما کم مونده. گفتم چقدر وقت مونده؟ گفت حدودی 2 سال دیگه مونده دیگه من آزاد میشم. دوم یکی از فامیلای ما بود که در تهران در میدون حفوظ از ساختمان از طبقه 5 افتاد و به زیستی ایران ایره بود، ایره عملیات کرده بود، چشماش کشیده بود. اونجا به زهرای تهران یک جایی هست که اونجا دخترایی که تازه یاد میگیره سر افغانی ها ایره دلشم کشیده بود، عملیاتش کرده بود. من از تمام مسئولین افغانستان خواهش میکنم که در هر جای ایران مهاجرین هست مثلا یک توجهی کنه به اینا، اینجوری ول نکنه. دوم مثلا زندانای ایران پر از افغانی است، چرا یک فکری به حال اینا نمی کنن؟ افغانی های ما همین مسئولینی به سفارت افغانستان که در ایران هست همه جوجه کباب مخره به ماشین های لکس سوار میشه، هیچ در فکر افغانی ها نیست. همه اینا دروغ است که میگه اونجا سفارت خوب و بد. من خودم در سفارت افغانستان رفتم، هیچ واک اختیار ندارم، ماشینای لوکس سوار میشن. خداحافظ.
بدون تبصره. شنونده نهایت عزیز، پیام شما را بدون تبصره نشر نمودیم، ولی قابل یادآوری است که مشکلات مهاجرین افغانی در ایران را چندین سال است که ما از طریق رادیو آزادی متواتر نشر می نماییم و مستقیم و یا غیر مستقیم به گوش مسئولین امور چه در افغانستان چه در ایران می رسانیم، ولی متاسفانه تا حال کدام نتیجه جدی مثبت به دست نیامده است. حتی وزیر جدید امور مهاجرین آقای دکتر جماهیر انوری در مصاحبه اخیرشان به ما اطلاع دادند که این موضوع را با وزیر داخلی ایران که اخیراً به کابل سفر داشتند نیز در میان گذاشتند. به قسمت آن صحبت ما توجه شما را یک بار دیگر جلب می نماییم. دکتر صاحب محترم، آقای جماهیر انوری وزیر عودت مهاجرین و بیجاشدگان، یک مشکل اساسی که مهاجرین ترمی کردن اوست که اذیت آزار مهاجرین افغانی در آنجا می باشه که بسیار میگن بدرفتاری میکرد. این موضوع در مجلس شما طرح شد نشد؟
دقیقا اگر ما بگوییم هیچ گونه مشکلی باقی نمان که طرح نشده باشه، روی تمام مشکلات بحث شد و طرفین با یک حسن تفاهم و نظریات یکی دیگر را پذیرفتن، این موضوعات هم طرح شد و این طرف تعجب وزیر داخلی ایران آقای نجار قرار گرفت. باز وقت تصمیم گرفتن که همچه موارد باید تحقیق بکنند. اگر این کاری هم شده باشه، استثناء هم در سطوح خیلی پایین خواهد باشه. گفتن که مقامات بالا از اطلاعی ندارن. او در جمله یادداشت‌های جدی خود گرفتن که تا که باشه او را اونجا برن پیگیری بکنن و صحت سقم موضوع را دریافت بکنن تا به او رسیدگی بکنن.
سلام علیکم، حال شما خوب و خیرت هستین؟ بنده مهاجری که ایران میآید هیچ توجهی نمیکنه دولت. خواهش میکنم یک دو تینایت که همه بی سلپانا از یا افتیدین بیچارا و ضعیف، یک سلپانا یک زمینی یک چیزی دولت عنایت کند. امید از پیام ما را به گوش دولت برسانیم. متشکرم، خدا حافظ.
السلام علیکم، زه حجی محمدالله دی کویت نه خبری کوما. جناب زریف نظر سرتاز دی معلوم دلتا تقریبا یو نیم زر یا زیاد کم زیاد افغانیان په ډیر مشکل کې گرفتار یو، چې د کویت حکومت مثال د خبرې موږ چې ګوتې لګول غواړي ګوتې چې ورکړي دي هغه موافقه نه کوي. هر وې والا د دې معلومات جناب کرزي صاحب نه یا د وزیر خارجه صاحب نه موږ غواړو چې د افغانانو غم وخوري، ځکه چې دا افغانان هر یو د 500 نفرو کفالت کوي په افغانستان کې. که دا نفر سفر شي ټول نو د افغانستان د خلکو لپاره هم مشکله ده او د دو خلکو لپاره هم مشکله ده. په ډېره صمیمانه توګه باید د دې ما سوال چارواکو ته ورسوي. خدای په امان.
السلام علیکم آقای زهید نظر، بنده احمد جاوید از ولایت میدان ولسوالی سیدهون بیسود. در منطقه ما کدام ریاست یا نمایندگی از ترانسپورت موجود نیست که وسایل مسافربری را کنترل کنه. از این خاطر دریورایی که بین مسیر کابل بیسود رفت آمد میکنن اکثرا از مسافرین پول زیاد اخذ میکنن. ما از مقامات مسئول توقع داریم که در این مشکل رسیدگی کنند. نگفته نمانه که کرایه مترافی در حال حاضر در حدود 500 تا 600 افغانی است. یک سال پیش که سرک بین کابل بیسود خامه بود، هم همین کرایه از طرف دریورا اخذ میشد، و حالی که نیست که از این مسیر پختکاری شده باز هم همین کرایه گرفتن میشد. تشکر از رادیو آزادی.
سلام علیکم، از عبدالقاهر د لغمان ولایت دلشنگ ولسوالۍ د میاسې بیرې د کلي اوسیدونکی یم. مونږ ته یو مشکل لرو چې دا مونږ د کلي نه خوا سره یو چین روان دی، څو مره مخکې مونږ کلي د نازه یو او تقریبا نیم زر کوره دی. مونږ ارتباط یې د مرکز ولسوالۍ نه قطع کړی دی چې زمونږ شفاخانه او مکتب او نور ادارې او سودا راوړل زموږ ټول سیمې نه هاغاړه دي. دغه مسول ډېر سخت مشکل سره مونږ گرفتار یو.
سلام به کارمندان رادیو آزادی و تمام شنوندگان. عبدالعزیز هستم از دره تنگ غوربند ولایت پروان به تماس شدیم. مکتب کمین شهید تعمیر نداره و کسی هم خورم نداره. امید سبب مرا تا وزارت برسانه که تاکی اطفال از روی زمین و لای و برف خلاصه.
سلام علیکم آقای ظریف نظر. به خاطر امی دیقانا که گندم شیری بسا ارزان است، این صدای مخرج چند بار به دولت به مسئولین دولت برسان که گندم مردم را باید خریداری کند. من از ولایت بغلان هستم. بخاطر گندم خریداری کند 100 درصد افغانی که اقلن باشد. اگر نباشد این مردم هیچ دروگر درو نمی کند. بخاطر درو نمی کند میگه گندم ارزان است. این نقص پورا پورا نمی تواند. مگر دولت در این بار را اقدام نکند ما مجبوریم خشخاش کش کنیم.
سلام علیکم. ما خلیفه محمد نعیم نام دارم. از ولایت سریپور اولوکاری سنگچهره هستم. برای اینا بسیار دور رفتیده از اولوکاری سنگچهره هستم. این رسیدگی نمیشه به ما مردم آب درست نداریم که بخوریم. سیلاب خراب کرده چی رقم حکومت دولت است که هیچ رسیدگی نمیتونه.
الو، ما از ولایت دایکندی از ولسوالی شهرستان زنگ میزنیم. ولایت از ما هیچ کمک نرسیده. مکتب نداریم، هیچی نداریم و ما به گوش آقای کرزی برسونید که به ما کمک نرسیده. خدا حافظ.
ظریف نظر سلام. مطلع ما در اینجا است. ما باشنده و کریان کابل هستم. شما میفهمید که دیروزا مواد نفتی به حساب از بنادر زیاد میه. نه تنها که در قیمت تیل چیز کمبودات تغییر آمد، بلکه ما شاهد ازی هستیم که یکی دو تانکهایی که در بازار تیل میفروشن مقدار معینه که مثلا دست میزنن حساب تیل کم میتن. من این فهم که کی اینا را کنترل میکنه؟ مثلا در بازار دواخانه را طرف قیاست قوانین بررسی کنترل میشه یا خبازه از طرف شارواله کنترل میشه؟ این کسایی که در تانک کار میکنه و ماشین کدام کار کردن، اما خوب دیشی دقیق میفهمم که خودم همیشه تیل کردم تانک تیل چرایی عبدالله میندازم همیشه کم میته. باید یک کسی باشه که اینا را کنترل کنن، تیل کم نتن، تیل بامو وقت ضرورتش اگه بلند میشه بلند بتا، اگه کم میشه کم بتا. امیدوار هستم این تو یک مقامات باشه که اینا را کنترل کنن.
ولایت دایکندی هستم. خواه مو به سال یک بیلر تیل مثلا مصرف نمیتونی. از مو چهار از پیره چی میگیرم؟ مالیات میگیرم. این را برای وکلا باید برسندید. آقای ظریف نظر.
این جانب محمد حسین رئیس کوپراتیف وحدت از ولایت میدان وردک ولسوالی مرکز بیسن قریه تنهابیت پل افغانان. ما نقطه مرکزی ولسوالی مرکز بیسن یک کلینیک نداریم. خیلی دچار مشکل می باشیم. صدای ما را به گوش بیش از 30 قریه وجود داره. در این 30 قریه در حدود 1300 حامل زندگی مونه. تا هنوز یک کلینیک هم نداریم.
یک شخص از ولایت بدخشان به نام بحرالدین از ولسوالی شهر بزرگ از مبوسایی که از تاجیکستان به سال آینده که ما را انتقال دادن به تعداد 250 نفر. ما به مثل گوسفند به مثل ایوان در تاجیکستان سودا شده دیستم. خواهش میکنیم از حکومت خودمون ای رئیس جمهور و از تمام کارمنداش و سر وقت ما با ارتباط دلا و دوستهای ما که هر یکی ما قید 25 سالی را 30 سال قید داده از هر یک کدام ما را به ارتباط کیاکاری و ارتباط مشکلات روزگار به لبدریا به ارتباط زنگیری رفته دیستم. ما در ایانم قاچاقبر باشیم شما حیات تعیین کنید، خانه های ما را بررسی کنید که ببینیم به قاچاقبری امینا سر میخره. اگر نیست در غیر از این خواهش ما همین که در فرمان ها و تخیجون ما را نمیگیرین نهایت ما خسته میشیم. و ما رئیس جمهورمان تشکری به این میکنیم که ما را از دولت تاجیکستان آورده و در اینجا آمد طبق قانون های مؤسسات و ارتباط دولتداران دیگریاش بند مانده است. به ارتباط خواهش میکنم که ارتباط ما یک غور بررسی ارتباط سالامون و ریال ما شود.
شماره تلفن داخلی که صدای شما را به طور اتومات ضبط میکند 07084 620. تکرار میکنم 07084 620. شماره تلفن بین المللی که آواز شما را به طور اتومات ضبط می کند 00 42 02 21 12 41 38 تکرار میکنم 00 42 02 21 12 41 38
رادیو آزادی به تاریخ اول حمل شخصیت سال 1389 را اعلان می کند. رادیو آزادی کسی را به حیث شخصیت سال انتخاب می کند که در راه سال وحدت ملی، تقویه دموکراسی، عدالت اجتماعی و بازسازی در کشور خدمت می کند. روز نوروز رادیو آزادی را بشنوید.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.